اونایی که احساس میکنیم که حساس‌تر هستن، این موارد رو بیشتر در نظرشون مد نظر قرار میدیم و حواسمون هست بیشتر. حتی گاهی ممکنه کسی که احتمال سرطان درش زیاده، اصلا میگیم همون سرطان‌گبین رو هم نخور، همون سرطان که در سرطان‌گبینه ممکنه بهش بگیم نخور. میدونیم سیاه دونه و اسفند مثلا در بارداری اصلا استفاده نمیشه، در همه خانمهای باردار، چون احتمال سرطان رو بالا میبره. اما بعضی از مواد مثل سرکه خب حالت حد واسط داره و مقدار کمش اشکال نداره. نه، چه مشکل دیگه نداره. چرا حالا فست رو من کردم؟ میبینیم وقتی که فست انجام میدیم، جست خون همراه با تحلیل روح در بدن هستش. در عمل فست وقتی یه روح در بدن تحلیل میره، این باعث میشه تحلیل روح باعث میشه روی اعضای رئیسه اثر بذاره، اعضای رئیسه رو ضعیف کنه، ضعیف شدن اعضای رئیسه باعث میشه که کل بدن ضعیف بشه. وقتی کل بدن ضعیف بشه، احتمال ضعف جنین، رحم و در نتیجه سقط جنین افزایش پیدا میشه. بنابراین فست در بارداری توصیه نمیشه، همونطور که گفتم خصوصاً 3 ماه اول و 3 ماه آخر بارداری توصیه نمیشه. اما گاهی ممکنه که در واقع یه مشکلی برای مادر که وجود اومده و ناگزیر به انجام فست هستیم. اگر در ابتدای بارداری هست و بتونیم اون رو به تعویق بندازیم تا در زمانی که فست خیلی ضرر نداره اون رو انجام بدیم، قطعا این کار رو کنیم. اما اگر نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون جون مادر واجبتر هست و در اولویت هست نسبت به جنین، فست رو انجام میدیم. سعی میکنیم فست که انجام میدیم با کمتر میزان خونگیری باشه، فقط در اندازه‌ای که رفع حاجت بشه و خطر رفع بشه. پس فست رو کم انجام میدیم، اما در حدی که فقط رفع حاجت بشه و در اون زمان انجام نمیدیم. اما اگه هدف از انجام فست مشکلاتی باشه که جنین داره، دیگه ناگزیر هست که اونو انجام بدیم. در این موقع معمولا در ماه 4 و 5 برای اون فست رو انجام میدیم. اما چرا حجامت رو منع میکنن؟ علتش این هستش که در موقع انجام عمل حجامت، خون متوجه ظاهر بدن میشه، یعنی خون رو ما به سطح میکشیم در موقع انجام حجامت، در حالی که جنینی که در رحم مادر هست نیاز هست خون متوجه رحم و داخل بدن بشه. علتی که میگن ضرر داره حجامت در بارداری، به این خاطر این مسئله هستش. خصوصا اگه مادر باردار مشکلی داشته باشه، اصلا نباید درش حجامت رو انجام بدیم. اما بعضی از علمای این رشته عقیده دارن که انجام یه حجامت سبک برای مادرانی که مشکل خاصی ندارن، احتمال سقط درشون بالا نیست، یعنی علائمی رو ندارن که به نفس سقط باشه، میتونیم یه حجامت سبک رو بعد از ماه 4 پایان ماه 4 براشون انجام بدیم و مفید هست هم برای خودشون هم برای بچه‌شون. اما اینکه اینقدر حساسیت دارن که چرا فست و حجامت و اینا رو انجام ندیم برای باردار و اگه انجام میدیم در اواسط بارداری هست، اینه که ما میتونیم مثل جنین و رحم رو به درخت و اون میوه و شکوفه هاش تشبیه کنیم. وقتی یه شکوفه ابتدای فصل بهار هست رویش پیدا کرده و یا وقتی یه میوه نارس هستش، اولی هستش که میوه از شکوفه تکوین پیدا کرده و تشکیل شده، اتصالش خیلی سرس هستش. بهار میبینیم با کوچکترین نسیمی که میاد شکوفه ها روی زمین میریزه به علت اتصال سرسی که داره. اما و یا وقتی که میوه ها میرسن، در اون انتها که میرسن، میبینیم میوه ها گاه به گاه از درخت میفتن بدون اینکه هیچ مسئله‌ای باشه و فرو میریزن و اتصالشون سسته. اما در اواسط این روند رشد و تکوینی که دارن، میبینیم اتصال میوه به درخت خیلی محکم هست. حتی با این یعنی میوه نارس رو از درخت جدا کنیم، میبینیم شاخه درخت همراه میوه جدا میشه و اتصالش محکم هست. رحم و جنین هم همین وضعیت رو داره. در ابتدای تکوینش و در ابتدای تشکیلش این اتصال سست هستش، اما وقتی که این تکوین ادامه پیدا میکنه، اما وقتی که به طرف اما وقتی که به وسط در واقع زندگی جنینی میرسیم، این اتصال محکم میشه و به طرف انتهای بارداری که میریم، باز اتصالات سست میشه. در واقع جنین آماده میشه که بدن مادرش خارج بشه و همین علت اتصالاتش سست‌تر هسته. به همین ترتیب هم اگه جنین سقط در دورانهای مختلف اتفاق بیفته، اثراتی که در بدن مادر خواهد داشت متفاوت خواهد بود. وقتی که سفت در اوایل بارداری اتفاق بیفته قطعاً روی جنین اثر خواهد داشت، اما اثرش خیلی کمتر خواهد بود نسبت به زمانی که سفت در اواسط بارداری اتفاق بیفته. روی مادر بگیم که سفت شده رفته دیگه، اثرش روی مادر خیلی کمتر خواهد بود سفتی که در ابتدا اتفاق بیفته. پس زمان سفت هم خیلی مهم هستش که چه اثری رو خواهد داشت. اما چرا مسهل رو من کردم؟ وقتی که ما یه داروی مسهل رو استفاده می کنیم باعث افزایش حرکات در دستگاه گوارش میشه. هر دستگاه گوارش هم در مجاورت رحم و جنین قرار گرفته. حرکات دستگاه گوارش منتقل میشه و به رحم و جنین، یعنی به عبارتی روی رحم و روی جنین اثر میذاره. این اثر باعث میشه که جنین رو احتمال سکتش رو افزایش بده. خصوصا اگه ما داروهای قوی رو استفاده کنیم این باعث میشه که احتمال سکت بالا بره. پس منع مسهل به علت نزدیکی دستگاه گوارش و رحم به هم هستش که در واقع اتفاقاتی که در یکی میفته روی اون یکی دیگه اثر میذاره. خصوصا اگر داروهای قوی ما استفاده کنیم این اثر قطعا بیشتر خواهد بود. اما چه استفراغ رو من اول کسی که ویروسات داره ما سعی میکنیم از خاکشیر استفاده کنیم، از انجیر استفاده کنیم، از زیتون استفاده کنیم، سعی میکنیم تناوبل سرخ استفاده نکنیم چون قوی هم نیست. تا جایی که میتونیم از داروهای قوی استفاده نمیکنیم، خصوصا اول بار داریم که اتصال سستی داره جنین با رحم مادرش. اما چرا من استفراغ کردم؟ وقتی که استفراغ میخواد اتفاق بیفته حرکات دستگاه گوارش افزایش پیدا میکنه، از اون پایین حرکات شروع به حرکت میکنه به طرف بالا تا معده بتونه نیروی کافی رو داشته باشه اون چیزی که در داخلش وجود داره خارج کنه. این هم مثل استفاده از مسهل هسته، یعنی همون اثری که برای مسهل گفتیم همون اثر رو روی رحم و جنین داره. یعنی حرکات دستگاه گوارش در استفاده از مسهل مثل اثر استفراغ هستش و استفاده از داروهای استفراغ آور. پس استفاده از داروهای استفراغ آور هم منع شده و کاربرد نداره و به خاطر اینکه از تهوع استفراغ جلوگیری کنیم معمولا گفته میشه از پرخوری و درهمخوری مادر باردار جلوگیری کنه که دچار حالت تهوع و استفراغ نشه. حالت بیاردارن منظورتونه؟ بیاردارن منظورتونه؟ خب اونایی که بیاردارن باید بینیم اول که عامل بیارشون چی هسته، یعنی با خوردن اون چیزی که بهش بیاردارن خوب میشن یا فقط یه حالت، بعد یه حالت تهوع بارداری در صبح دارن. اونایی که حالت تهوع بارداری صبح دارن میشن به علت گرسنگی هستش که صبح دارن. خیلی ها بهشون توصیه میشه که صبح که میخواین از جاتون بلند شین، قبل از اینکه از جاتون بلند شین یه چیزی بالا سرتون داشته باشین، یه لقمه ای بذارین دهنتون بعد از جاتون بلند شین. یعنی اگه اون لقمه رو وقتی که در رخت خوابشون هستن بذارن دهنشون بعد از جاشون بلند شین، اون تهوع و در نتیجه اون استفراغ رو نخواهند داشت. اگر هم خب این حالت تهوع و استفراغ به علت مواد خاصی ایجاد میکنن قطعاً باید این مواد خورده نشه، مورد مصرف قرار نگیره. حالا بعد علتش رو میگم، ممکنه مثلا یه خلط خامی باشه که توی معده باشه حالت تهوع برای مادر به وجود میاد. بعد بسته به اون عامل، اون عامل رو سعی میکنیم رفع کنیم ببینیم علتش چیه، اون علت رو رفع کنیم. اما چرا میگم جماع انجام نشه، نزدیکی انجام نشه، خصوصا اوایل و اواخر فاصله؟ علت این هستش که در موقع جماع حرکت رحم به سمت پایین هستش. وقتی حرکت رحم به سمت پایین هستش و دهانه رحم تحریک میشه، این باعث میشه که جنین تحت تاثیر قرار بگیره و احتمال آسیب به جنین هست. مثلا بعد از مادرهایی که حساسن، مثلا خانمی که لکه بینی داره اصلا حساس‌تره و نزدیکی در این خانم اثرات بیشتری خواهد داشت تا یک خانمی که از نظر قوای بدنی سالم هستش و هیچ مشکلی نداره. باید بسته به وضعیت زن باردار هم متفاوت خواهد بود اثرها، اما به طور کلی جما در یکی دو ماه اول بارداری و دو ماه آخر بارداری توصیه نمیشه. حالا مشکلاتی که در دوران بارداری ممکنه اتفاق بیفته، یکی مشکلاتی که ممکنه در دوران بارداری اتفاق بیفته بی اشتهایی و تهوع هستش. به منظور جلوگیری از گشتهای تهوع باید خانم باردار خیلی غذاهایی که خیلی شیرین و خیلی چرب هستش نخوره، حتما پیاده روی داشته باشه. اگه که احساس میکنه که این بی اشتهایی به خلق این خرس خامی هستش که توی معده وجود داره، با سعی کنید اون خرس خام رو از معده خارج کنید. برای خارج کردن این خرس خام ما باید از داروهایی که لطیف هستن استفاده کرد کنیم. گلنگرین یه ترکیبی هستش که لطیف هستش و میتونیم برای تحریک به استفراغ در خانمهای باردار ازش استفاده کنیم. به وسیله این گلنگرین یه استفراغ میکنه، محتویات معدهش تخلیه میشه و بعد در واقع باید معدهش رو تقویت کنه. برای تقویت معده از داروهایی که یه مقدار ترشی به همراهش داره، مثلا رب قوره‌ای، نمیدونم شربت قوره‌ای، رب آلبالویی، اینجور چیزا میتونه استفاده کنه تا معدهش رو تقویت کنه. خب ببین، ما درمان های دیگه هم داریم برای اونایی که استفراغ اینجوری دارن. استفاده از عرق نعنا و عسل خودش برای کنترل استفراغ کمک میکنه، یعنی کسایی که چی استفراغ میکنن. زنجبیل رو میتونیم استفاده کنیم در حد کم، البته چون دارویش گرمی هسته، در حد کم برای کنترل استفراغ میتونیم استفاده کنیم. استفراغ بارداری، استفراغ غیر بارداری هم میتونیم استفاده کنیم، در بارداری هم میتونیم، ولی زنجبیل رو در حد کم استفاده میکنیم چون داروی هستش که گرم هستش خیلی استفاده نمیکنیم. گلنگرین یه ترکیبی هستش که گلاب هستش و در واقع شربت گلاب، همون جلاب هستش، شربت گلاب هستش، بهش میگن گلنگرین، که در قدیم با شکر درست میکنم، حالا ما با عسل درست میکنیم. بله؟ این زعفران نداره، چون زعفران خیلی در بارداری مصرف نمیشه، مصرف کمش اشکال نداره ولی زیاد استفاده نمیشه. از داروهای تقویت کننده اشتها هم برای این خانم باردار که بی اشتها هست میتونیم استفاده کنیم. بعضی طرف یه ترکیبی هستش، یه دارویی هستش که برای کسانی که بی اشتهایی دارن میتونیم استفاده کنیم. بعضی کرفس، نه بعضی کرفس برای اشتها خوبه. بعض به طرف برای بی اشتهایی تلی که بی اشتهایی داره مفید، بعض به طرف شد هر کش که تونستن باردار بخوره میتونه، میتونه آسیاب کنه مثلا رو قضاش بریزه، میتونه آسیاب کنه با اصل قاطی کنه بخوره، هر جور که میل داره میتونه بخوره و هر جور چون زن باردار یه مقدار حساس تر هسته با غذا بود، نه بدون غذا یعنی میتونه بخوره، میتونه یعنی با غذاش بریزه مثلا بپاشه رو غذاش بخوره، میتونه همینجوری با اصل قاطی کنه بخوره، هر جور که میتونه بخوره. اما مشکلات دیگه ای که داریم درد و ورم معده هستش. زیره رو میگن 4 ساعت توی سرکه خیس کنه، بعد از اون زیره رو بو بده با مقدار مساوی کندر و کندر و مرزه مخلوط کنه و هر از گاهی یک کم از این رو بخوره. این البته خیلی نباید بخوره، در هر از گاهی یک مقدار کمش رو بخوره. کار دیگه ای که مشکل دیگه ای که در بارداری وجود داره، تبیین تو جزوات هستم ها، چیز دیگه مشکل دیگه ای که تو بارداری هستش تپش قلب هستش. خیلی وقتا تپش قلب منشأش معده طرف هستش، یعنی مشکلی هستش که تو معدهش وجود داره و این باعث تپش قلبش میشه. خرس خامی که در دهانه معده وجود داره ممکنه باعث تپش قلب بشه در مادر، که در این حالت کاری که میتونه بکنه ورزش سبک خیلی براش خوبه، پیاده روی خیلی براش خوبه، در این حالت آب گرم رو اگه جرعه جرعه بخوره براش خیلی خوبه، که خصوصا اگه تو این آب گرمش یه مقدار دارچین و گلگاب لبون هم جوش مونده باشه برای تپش قلبش مفید هستش و خیلی کاربرد داره. کجا؟ نه برای درد و ورم درد و ورم ببینید اینا رو کم مصرف میکنن داروها در حد زیاد. این داروها سفت جنین دارو رو ما سیاهونه نمیگیم، سفت جنین میده اسفند سفت جنین، این داروها نمیگیم سفت جنین میده چون مقدار کمش اصلا برای مریض مشکل ایجاد نمیکنه. داروها اگه در حد متعادل خورده باشه نشون نده، فقط اونا رو میگیم سفت جنین میده، یکی سیاهونه یکی اسفند. مکانیزم چی؟ به خاطر سیاهدونه رو نمیدونم، اما اسفند به خاطر گرمی خیلی زیاد بشه، چون سیاهدونه خیلی گرم احتمالا ترکیبی داره که باعث سفت جنین میشه. شاید علتش به خاطر بازکرده دهانه رحم باشه، احتمالاً علتش اون هستش، باعث باز شدن دهانه رحم میشه، سقط به اون طرف. انقباضات رحم رو در واقع میتونیم بگیم شل میکنه دیواره رحم و دهانه رحم رو باز میکنه. ورم پاها، این ورم پاها خصوصاً در مواردی که نوزاد فرد دختر باشه بیشتر خودش رو نشون میده. اگه ورم پاها در حد خفیف هستش نیاز به درمان خاصی نداره، چون با زایمان رفع میشه و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما اگه ورم شدید هستش، ما کاری که میتونیم بکنیم، یکی کلمبرد رو میپذیم و میذاریم روی ناحیه که ورم داره، استفاده از دارویی مثل روغن‌های گل که به صورت موضعی، روغن گل صبح که به صورت موضعی در اون ناحیه میتونیم بمالیم. چیز دیگه‌ای که میتونیم استفاده کنیم به صورت موضعی سرکه هست، و یا سرکه‌ای که داخلش نمک ریخته باشیم، میتونیم در ناحیه که ورم داره ماساژ بدیم. اگه نیم رو بکوبیم توی سرکه بریزیم و روی ناحیه بذاریم، اینا کمک میکنه بعد برای کنترل ورم. مشکل بعدی که در بارداری ممکنه بروز کنه، درد پشت و شکم و پهلو و مشکلات دیگه. اگه این دردها رو در ابتدای بارداری داشته باشیم، از عملیاتی مثل ماساژ، فشار و غیره خصوصاً در ناحیه کمر و شکم زن باردار باید جلوگیری کنیم. خصوصاً در ابتدای بارداری این باعث میشه اگه هنوز نطفه منعقد نشده از انعقاد نطفه جلوگیری میکنه، و اگه منعقد شده احتمال سقط رو بالا میبره. پس نباید این عملیات رو در دوران ابتدای بارداری انجام بدیم. در این زمان فقط میتونیم موضوع رو گرم نگه داریم و در واقع بیشتر سعی کنیم که روش های دیگر رو استفاده کنیم. با میتونیم بگیم که با اگه میخوایم روغن استفاده کنیم، روغن های خیلی لکه استفاده کنیم، مثلا روغن بنفشه رو فقط بمالیم. ماساژ و اینا اصلا نباید این نواحی رو بدیم. خونریزی در هر زمان دوران بارداری که خودش رو نشون بده یه زنگ خطره، و حتما باید اون رو مد نظر قرار بدیم و سریعا در جهت درمانش اقدام کنیم. از درمان هایی که میتونیم استفاده کنیم، ترکیبی هست از عدس و گلنار و پوست انار و مازو و بلوط. اینا رو با هم مخلوط میکنیم، توی آب میجوشونیم و ترکیبش رو میتونیم آبزن کنیم برای زنی که باردار هستش. ترکیب دیگه که میتونیم استفاده کنیم از مازو و گلنار و پوست انار هستش به همراه انجیر خشک، که اینا رو توی سرکه میریزیم و حالت زماد درست میکنیم و تلی میکنیم به ناحیه آنه زن از خارج. چی؟ نه، باعث در واقع جلوی خونریزی رو میگیره. از ترکیبات که خوشن جلوی خونریزی رو خیلی میگیره، گلدان خیلی ترکیب مفیدی هستش برای اینکه جلوی خونریزی رو بگیره. گلنار، کهربا، اینا ترکیباتی هستش که برای پیشگیری از خونریزی خیلی کمک کننده هستن. مشکلات دیگه ممکنه ضایعات پوستی مخادی در ناحیه فرج داشته باشیم. یعنی ضایعات ممکنه هم در ظاهر بیمار باشه، فرج باشه، هم در داخلش باشه، که میتونیم از داروهای مختلف در این ناحیه استفاده کنیم. گل فرشی رو اگه با لعاب گل ختمی مخلوط کنیم، میتونیم اگه ضایعات در ظاهر فرج هستش تلی کنیم به ظاهر فرج. میتونیم تلی، یعنی مثل این که میذارن روی ناحیه، اونو میگن تلی کرد، بذاریم روی اون ناحیه. اگه که ضایعات به صورت داخلی هستش و ناحیه مخاطی رو در واقع در بر گرفته، میتونیم آبزن آب هندونه بکنیم یا برگ کاسمی رو مثلا بجوشونیم، آبش رو آبزن کنیم. از آبزنهای خنک میتونیم استفاده کنیم در این مورد. اما چه علائمی رو اگه ما دیدیم، نشونه این هستش که ممکنه که سفت رو داشته باشیم و با تواشمون رو در واقع جمع کنیم. اگه پستان زن که حجیم شده بود قبلا، احساس میکنیم داره حجمش کم میشه، احساس میکنیم داره شل میشه، نشونه دهنده این هستش که احتمال سفت جنین در آینده وجود داره. اگه این مسئله یک طرفه برای زن اتفاق بیفته، یعنی اینکه بارداریش دوقلو بوده و جنین در اون سمتی که پستان شل شده و افتاده شده، احتمال سفتش وجود داره. اگه پستان زن باردار شروع به تراوش شیر کنه، یعنی این هستش که خصوصاً اگه این زیاد باشه این تراوش، یعنی این هستش که جنین در معرض خطره و احتمال سفتش وجود داره. تبلور از مادر، خصوصا اگه همراه با خستگی و کوفتگی و درد باشه، خصوصا درد ناحیه شکم و لگن وجود داشته باشه، نشون دهنده این هستش که احتمال سکت وجود داره و باید اقدامات لازم رو انجام بدیم در پیشگیری از سکت. حالا چه عواملی باعث سکت میشه؟ عوامل چند دسته هستن که میتونن باعث سکت بشن. دسته اول عوامل خارجی هستن، استفاده از موادی که شدیداً گرم هستن، شدیداً سرد هستن، مدرات، مدخلات قوی، استفراغ آورای قوی، اینا مواردی هستش که احتمال سکت رو بالا میبره. یکی از چیزهای دیگه که احتمال سکت رو بالا میبره حرکات شدید هستش. حرکات شدید از دویدن، پریدن، جهیدن، حرکات در جهت‌های مختلف احتمال سکت رو بالا میبره. رقصیدن، اینا ممکنه که احتمال سکت رو بالا ببره. از چیزهای دیگه که باعث میشه سکت بالا بره سردی و گرمی شدید هوا هستش، حمام کردن، خصوصا اگه حمام کردن طولانی باشه، ویار زن باردار هستش، خصوصا اگه ویارش به مواد غذایی نامناسب باشه یا ویارش طوری باشه که مواد غذایی رو مصرف نکنه، این به علت ضعف جنین احتمال سکت بالا میره. دسته دوم آلام نفسانی هستن. آلام نفسانی مختلف از غم و اندوه و خشم و غضب و ناراحتی و شادی حتی زیاد، همه اینها اگه در حد زیاد باشه احتمال سکت رو برای زن باردار بالا میبره. بعد از اون آلام بدنی و مشکلات و بیماری های خود مادر هست. اگه مادر اسهال‌های شدید داشته باشه، استفراغ‌های شدید داشته باشه، فصل کرده باشه، پرخوری شدید کرده باشه، نزدیکی کرده باشه، خصوصا در اون مواردی که گفتیم با نزدیکی انجام نشه، احتمال سکت بالا میره. گروه بعدی مشکلاتی هستش که خود جنین ممکنه داشته باشه. اگه مرگ جنین اتفاق افتاده باشه خب قطعاً سکت خواهیم داشت در آینده نزدیک، و اگه جنین دچار ضعف یا بیماری باشه احتمال سکت بالا میره. اما یه سری بیماری های خود رحم هستش، یه دست بیماری های رحم هم هستن که باعث میشن احتمال سکت بالا میره. مثل اینکه اگه دهانه رحم باز بشه، باز شدن دهانه رحم باعث میشه که جنین نتونه در رحم باقی بمونه و پایین میفته و به عبارت سکت میشه. عامل دیگه که میتونه احتمال سکت رو بالا ببره توده هایی هستش که در رحم مادر ممکنه وجود داشته باشه. از توده های خوشخیم و بدخیم احتمال سکت رو بالا میبره. سرمزاج مادر، سرمزاج خصوصا رحم مادر، اگه حرارت یا سردی زیاد در رحم وجود داشته باشه هر دوی اونها احتمال سکت رو بالا میبره. سردی زیاد باعث انجماد نطفه و گرمی زیاد باعث سوختن اون میشه و هر دوی اونها احتمال سکت رو بالا میبره. مشکل دیگه ای که ممکنه سکت بده کاهش انقباضات رحمه. به عبارتی وقتی رحم حالت انبساط پیدا کنه و شل بشه احتمال اینکه جنین دچار سکت بشه زیاد هسته. اما سکت مکرر اگه یک خانم داشته باشه دیگه رحمش توان اینکه جنین رو نگه داره نداره. اینو بازم میتونیم به همون درختمون مثالش رو تشبیه کنیم. وقتی یک درخت رو در نظر بگیریم و یک شاخه درخت رو، اگه هر دفعه که یک شاخه شروع به رویش میکنه بلافاصله از همون ناحیه‌ای که شروع به رویش کرده اون رو ببریم و قطع کنیم، اگه چند بار این کار رو انجام بدیم و تکرار کنیم قطعاً اون درخت قدرت رویش خودش رو از دست میده. رحم هم همین وضعیت رو داره. اگه چند بار مکررن سکت داشته باشیم دیگه رحم نمیتونه جنین رو در خودش نگه داره و استعداد نگهداری جنین ازش گرفته میشه. اما علامت مرگ جنین چی هستش در داخل رحم؟ اگه جنین بمیره یه سری علائم بروز میکنه. اینکه وقتی مادر جابجا میشه، خصوصا وقتی از این پهلو به اون پهلو میخوابه، احساس میکنه یه جسم سنگین از این طرف به اون ور میفته. این نشون دهنده اینه که جنین مرده و باید در واقع به دنبال درمان در جهت خارج کردنش بریم. یکی از علائم دیگه‌ای که وجود داره این هستش که ناف مادر در بارداری گرم میشه، گرمتر از بقیه بدنش میشه. اینکه نافش که قبلا گرم شده بود سرد میشه. دیگه اینکه پستانش که گرم بوده و سفت شده بود پستان سرد میشه و حالت آلودگی شل شدن پیدا میکنه و آویزون میشه و ممکنه ترشح خونابه و که چرک‌آلود هم باشه از رحم داشته باشه. این علائمی هستش که اگه دیدیم نشونه این هستش که جنینمون مرده و باید در صدد درمانش باشیم. اما یه سری کارها هستش که در دوران در واقع در روزهای آخر بارداری و در ماه نهم باید انجام بدیم و مفید هستش برای که یه زایمان خوب و سالم داشته باشیم. اولی که اینو حتما مد نظر قرار بدیم که در ماه آخر بارداری که زن یبوست نداشته باشه و طرق مختلف یبوستش رو رفع کنه. دوم که مواد ترش، قابض، مواد شدیداً سرد و غلیظ ترکیب کنه، چرا که این باعث میشه که زایمان سختی در آینده داشته باشه. و همونطور که گفتیم در بارداری حمام در زن باردار گاهی اونقدر توصیه میشه که حمام رو بر زن باردار حرام میکنن، در ماه آخر زایمان در ماه آخر بارداری خیلی توصیه به حمام کردن میشه و حمام تسهیل میکنه زایمان رو. اما گفته میشه باز هم در حمام نباید خیلی بمونن، چرا که باعث سستی بدن میشه. پس حمام کردن خیلی مفید هستش و استفاده میشه در بارداری. و بعد از اون خوبه که شکمش رو و کمرش رو با روغن‌های مختلف مثل روغن بابونه، روغن بنفشه ماساژ بدن و بمالن، یه مقدار البته کم نه زیاد. خوردن حلوا، حلوایی که چرب باشه خصوصا با روغن بادوم درست شده باشه خیلی مفید هستش و کمک کننده هستش برای که زایمان رو تسهیل کنه. در نزدیکی زایمان از عطر زیاد استفاده کنه، این هم باعث تسهیل زایمان میشه. اگر که در موقع زایمان توصیه میشه زنی که درد زایمان شروع شده اصلا عطر رو استشمام نکنه و عطر رو استفاده نکنه روی بدنش. علتش این هستش که وقتی که عطر رو استفاده میکنه باعث میشه هر رحم به طرف عطر حرکت کنه و این در موقع درد زایمان در واقع روند زایمان رو مختل میکنه. پس در موقع زایمان زنی که برای زایمان میره نباید عطر استفاده کرده باشه. فقط در موقع زایمان در یه جا از عطر استفاده میکنه، اونم وقتی هستش که به علت شدت درد زن از حال رفته و در واقع جونش در خطره، در این موقع عطر استفاده میکنن تا یه مقدار حرکات رحم آروم بشه و زن بتونه یه استراحتی بکنه و بعد مجددا بتونه درد رحم زایمان رو تحمل کنه و ادامه بده در واقع روند زایمان رو. پس از عطر میتونیم در ماه آخر استفاده کنیم، اما در موقع زایمان خیر، چون باعث میشه حرکات رحم زیاد بشه در واقع در ماه آخر و زایمان رو تسهیل میکنه. از مرهم‌های کم مایه و سوسودر مثل مثلا لعاب گل ختمی، بذر کتان، از اینا میتونیم استفاده کنیم و خیلی مفید هستش. اینا رو میتونیم در ناحیه به صورت داخلی استفاده کنیم. چیز دیگه ای که خیلی سازش میکنیم، بعد به کتان رو میتونیم بجوشونیم، آبش رو در واقع ژلش رو استفاده کنیم، یا میتونیم که اونو آسیاب کنیم بعد بجوشونیم استفاده کنیم. باعث تسهیل زایمان میشه. مرهم های سستی بخش تو ماه آخر بارداری استفاده بشه در واقع بدن رو آماده میکنه برای زایمان.
بعد
به طور کلی عطر استفاده میشه چون حرکت رحم به سمت عطر کشیده میشه. فرض هم که باشه حرکت رحم به سمتش کشیده میشه. آره ممکن کمتر باشه. چی؟ خود بذر کتان هم میتونه جوشوندش رو استفاده کنه. روغنش هم میتونه استفاده کنه. اشکال نداره. خب. چی شد؟ خب. ببینید بذر کتان یه چیز خوردنیه. خب ولی این موقع نه، داخلی استفاده میکنه، داخل واژنش استفاده میکنه. آره میجوشونش در واقع اون آبش رو میتونه با سرنگای بزرگ داخلی استفاده کنه. خوردن شیر در ماه آخر بارداری خیلی توصیه شده و گفته شده استفاده کنه. میتونه از چربی هایی مثل پی مرغ و پی گاز رو ولند باز کنه، ولند تا مایل به گرم باشه، به ناحیه باطنش بریزه. اگر رحم و محفلش احساس میکنه خشکی زیاد هسته، مصرف داخلی هم میتونه اینا رو داشته باشه و استفاده کنه. هر وقت که زایمانش نزدیک شد، یعنی دیگه درد زایمانش شروع شد، غذای کم حجم رو در واقع پر انرژی بخوره. مثلا میتونه گوشت رو بپزه و آبش رو بخوره. وقتی این کار رو کرد، گوشت و پر آبش رو خورد، بعد میشینه یه ساعتی پاهاش رو دراز میکنه، بعد یه ساعتی دراز میکشه به پشت، بعد یه دفعه بلند میشه از پله ها بالا میره و پایین میاد با صدای بلند آواز میکنه. اینا باعث میشه در واقع آمادگی برای زایمانش سریعتر اتفاق بیفته و دهانه رحمش زودتر باز بشه و جنین زودتر متولد بشه. چی شد؟ سخته داشت میگی؟ اون دیگه مشکل خودشه. اون دیگه سر صدا میگه مامان رو بخونه. همون سر صدایی هم که زن باردار میکنه به هم به خاطر همین علت هستی سر صدای زن باردار. اون سر صدایی که میکنه کمک میکنه دهانه رحمش باز شه. پس اون سرصدایی که میکنه یعنی خیلی دیرا سرصدا نمیکنه. اونایی که مثلا دردشون شدید هسته زودتر سرصدا میکنن. خب اگه کسی هستش که زایمان قبلی خودش سخت بوده یا اقوام درد اولش زایمانشون خیلی سخت بوده، این کسا چند تا نکته خیلی کمکش میکنه. صبح ناشتا لعاب بهدونه خیلی براش خوبه و مفید هستش. بهدونه یا همون بذر کتان خیلی خوب هستش. صبحی که درد زایمان شروع شده آب شنبلیله بخوره، این هم برای زایمان کمک کننده هستش و تطهیر میکنه. غذاهای ساده بخوره، آشای ساده بخوره، غذایی بخوره که ملین باشه. حتما من منظورتون
خب
ببینید، ما وقتی مواد غذایی رو میدیم این شنبلیله تنها که نمیگه مریض بخوره، کنارش چیزای دیگه هست. یعنی با قول فرمانتو قند خون ممکنه این یکی بندازه پایین، اون یکی که کنارش خونده میشه قند خون مثلا میبره بالا. تو شنبلیله که میگه تنها بردار بخور، چیزایی که استفاده میشه آب شنبلیله رو استفاده میکنه، کنارش خب قطعا برای چیز دیگه میخوره. این تسهیل میکنه زایمان رو. ما فعلا یک زایمان رو تسهیل میکنیم در کنارش خب باز جایه اون مثلا یا ممکنه آب شنبلی رو این مقدار اثر بزنیم توش بخوریم که قند خونمون نیفته پایین. خب پس صبح ناشتا میتونه آب شنبلی رو بخوره، غذاهاش حتما غذاهایی باشه که ملین باشه و
نخودا
که حتما گوشت داشته باشه که مقوی باشه. کدوم رو میگید شما؟ خب ببین آب گوش یعنی آب تو بخوری، من برای این نوشتم یعنی گوشتشو نخوره که یعنی گوشتشو نخوره آبشو بخوره که مقوی باشه و در واقع سهل الحرق باشه. مکانیسم مشخص بود، چون مکانیسم اصلا تو کتاب های قدیم اصلا مشخص بود که هر کدوم چه مکانیسم میداره. خب خانم دکتر مگه نگفتن اینا رو؟ دکتر تنسل باید میگفتن اینا رو آخر انشالله یادم بیاری چشم. خب پس غذاهاش باید غذاهایی باشه حتما ملین باشه، یعنی خصوصا در نزدیکی زایمان اصلا یبوست نداشته باشه.
راست زایمان پسر و دختر داری پسر سختر زایمان شده میشه چه باید؟ نه دنگر راحتر زایمان میشه راست سختر
نمیدونم. خیلی وقتا دخترها سخت‌تر زایمانشون، یعنی چیز نیست. یکی این که همین مسائل هستش. ببینید آمادگی هایی که مادر داره خیلی وقتا ارثش خانواده هستش. یکی ممکن رحم چیز لگنش کوچیک باشه زایمانش سخته.
نه روی پسر سخته،
اینجوری نیست که من بگید روی پسر سخته روی دختر آسونه یا برعکسه. بعد زایمان ها سخته بسته دید که ما توی بارداریمون چی کار کردیم، چجوری رفتار کردیم. موارد اینجوری که رعایت نمی کنن، اگه رعایت کنن زایمان سخت نخواهد بود. نوع تغذیه که خصوصا توی بارداری دارن خیلی مهم هستش روی زایمانشون. فعالیت بدنی و تغذیهشون خیلی اثر میذاره روی. خب پس گفتیم که ملین حتما استفاده کنه، خصوصا گوشتای چاق در واقع باعث میشه که حالت ملین هم داشته باشن و مفید هستن و غذای خوش اصلا نخوره و دودهایی مثل دود مشک و دودهای خوشبو به محفل و به واژنش میتونه برسونه، چون این هم در تسهیل زایمان کمک میکنه، باعث حرکات رحم به سمت پایین میشه و زایمان رو تسهیل میکنه. حالا علائمی که چی سخت زایمان میکنه چی آسون زایمان میکنه. اگه روزای قبل از اون که درد در واقع زایمان اتفاق بیفته، چون از قبلش یه سری دردا رو خانم‌ها پراکنده دارن، اگه این دردا تو ناحیه کمر و پشت خانم باشه نشونه اینه که زایمان سختی در انتظارشه، و اگه این دردها در زیر شکمش و ناحیه جلو بدنش باشه نشونه این هستش که زایمانش آسون خواهد بود. حالا زایمانشو کرد دیگه به سلامتی، حالا میره سراغ خود مادره. بعد از اینکه زایمان اتفاق افتاد دوران نفاس رو داریم. دوران نفاس معمولا در دخترها و پسرها مدت زمانش متفاوت فرده. در پسرهای دوران کوتاه‌تره، یعنی وقتی نوزاد پسر هستش دوران کوتاه‌تر میشه نسبت به دختر، که اونم به خاطر گرمی مزاج پسر هستش. دوران نفاس در پسرها 25 روز و در دخترها 35 روز هستش. وقتی یه مادر زایمان میکنه باید حتما خودش رو بپوشونه. پوشوندنش خیلی مهمه که چون در معرض در واقع بدنش خیلی گرم هستش، در معرض سرما قرار نگیره. غذا خوب بخوره اما غذاهای شدیداً گرم نباید بخوره، چرا که باعث میشه بی اشتهایی در مادر ایجاد کنه و از طرفی چون کبدش در نتیجه زایمان و در نتیجه بارداری گرم هسته و خوردن شدیداً غذاهای شدیداً گرم و خرمایه باعث بی اشتهایی مادر میشه و براش خوب نیست. پس غذاهای شدیداً گرم و غلیظ اصلاً مادر نباید بخوره و باید غذاهایی بخوره که سبکتر هستش و سهل‌تر. مثل چی بخوره یا نخوره؟ ببینید کاچی اگه روغنش خیلی زیاد نباشه غذای سهل الهضم و خوبی هست، به شرطی که روغنش زیاد نباشه که باز روغنش مریض رو اذیت کنه. قاوس من نمیدونم حالا چجوریه، ولی مثلا بعضی جاها سوپ خیلی برای مریضاشون میکردن، آب گوشت زیاد به مریضاشون میدن. غذایی باید بدن که سعی کنن مریض یبوست نشه، یعنی این مسئله حتما مد نظرشون قرار بدن، و غذایی بدن که سهل الهضم باشه، یعنی صالح الکیموس باشه و کیموس خوبی ازش به دست بیاد تا مریض دچار مشکل نشه. گل محمدی برای بنده خب روی قاعدگی اثر دیگه ای داره، روی بله برای ولی برای خونریزی اونجوری نیستش. حتی برای کسانی که چیز دارن استفاده میکنن، خونریزی دارن، الان اینجا گفته میشه برای خونریزیشون زیاد هستش، گفته گل محمدی استفاده کنه. بینم چون مکانیسم ها رو تو کتاب ها نگفته مشخص نیست، اما توی درمان ها گل محمدی اومده برای همین نفاس. نه که اختصاصی باشه، یعنی در خونریزی دیگه میشه استفاده کرد. خب در دوران بعد زایمان قطعا یه سری مشکلات ممکنه برای مادر پیش بیاد. یکی از اونها که خیلی شایع هستش خونریزی هستش که اتفاق میفته، گاهی ممکنه این خونریزی خیلی زیاد باشه. وقتی خونریزی مادر خیلی زیاد هستش میتونیم یه پارچه رو توی سرکه سیس کنیم و بذاریم روی شکمش. چی؟ با سردی که ایجاد میکنه. چیز دیگه که میتونیم استفاده کنیم در خونریزی کهربا هستش، گلنار هستش و گل محمدی هستش که میتونیم به صورت داخلی استفاده کنیم. شاید استفادهش به صورت داخلی باعث این وضعیت میشه. چون کتابا من یه رفرنس هم نگاه نکردم، چندین هر جا که این مطالب بود من همه این رفرنس ها رو نگاه کردم، یعنی رفرنس نگاه نکردم. شاید هم این هست، ولی خب میگم در کتاب اینجوری اصلا عنوان نکرده. خب اون که قطعا اثر زمین و منطقه روی گیاه ها اثر میذاره که چجوری بشه، اما من چون میگم رفرنس های مختلف هم نگاه کردم چند جا این چیز این بود این مسئله. شاید هم چون مخلوط با هم استفاده میشه به هر حال گفته شده توی رفرنس ها، توی رفرنس های زیادی هم گفته. اما گاهی ممکنه بعد زایمان زن دچار احتباس خون بشه، یعنی یا خونریزیش خیلی کم باشه یا اصلا بند بیاد و خونریزی نداشته باشه. اگه این روند ادامه پیدا کنه احتباس خون در رحم باعث مشکلات بعدی برای مادر میشه. پس به هر وسیله هست باید این خون رو تخلیه کنیم از رحم مادر. از چیزایی که میتونیم استفاده کنیم عطس آور هست. عطس آور در واقع کمک میکنه به تخلیه خون. یک از کارهای دیگه که میتونیم استفاده کنیم دودهایی هستش که به ناحیه محفل مادر میرسونیم. خردل، مر مکی، نمیدونم اسفند، اینا چیزهایی هستش که میتونیم دود کنیم و دودش رو به محفل مادر برسونیم. چیزای دیگه که میتونیم استفاده کنیم، از مواد سوختی بخش میتونیم به صورت داخل استفاده کنیم، مثل جوشونده بذر کتان، نمیدونم گل ختمی، اینا رو میتونیم به صورت داخلی استفاده کنیم و خیلی کمک کننده هست. کارهای دیگه ای که میتونیم در قدم‌های بعدی مورد استفاده قرار بدیم، فست صافن هست. فست صافن هم در بیماری که دچار بند اومدن خون بعد دوران بارداریش، بعد دوران زایمانش میشه، خیلی مفید هستش و کاربردی. و حتی اگه باعث نشه که خون دوباره روان بشه و راه بیفته، احتمال ورم رحم رو کاهش میده، چون با اون دفع خونی که از بدن انجام میده نمیذاره رحم دچار ورم بشه. چیزای دیگه هم که میتونیم بگیم، مخصوصی از شنبلیله و خرما با هم هستش، در این مورد کمک کننده هستش و مفید هستش. مشکل دیگه ای که ممکنه بروز کنه بعد زایمان، تب‌های بعد زایمانه. تب زای بعد زایمان میتونه دو تا علت داشته باشه. یه علتش ممکنه عفونت باشه، یه علتش ممکنه همون بند اومدن خون باشه. اگه علتش بند اومدن خون باشه، خب قطعاً به همون بند اومدن خون باهاش برخورد می‌کنه. اما اگه علتش عفونت هستش، باید درمان عفونت بکنیم. یکی از آن در واقع داروهایی که میتونیم بگیم خواص درمان کننده در عفونت ها داره، سیاه دونه هستش. در این وضعیت سیاه دونه رو ما میتونیم به طرق مختلف مورد استفاده قرار بدیم. بخوره، میتونه به ناحیه زیر شکمش، تمرش، اینا بماله. در مقدار خیلی کم میتونه داخلی استفاده کنه، چون خیلی گرمه سیاه دونه، به خاطر همین خیلی کم. یا مثلا بسوت کنه با چیزای دیگه و به صورت داخلی استفاده کنه. مشکل دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه، ورم کردن شکم هستش. ورم کردن شکم وقتی که اتفاق بیفته، داروی که ما میتونیم استفاده کنیم، مرزه و مستکی رو اگه با هم مخلوط کنیم در حجم مساوی و نسبت مساوی و اینو با غذا میل کنه، بر ورم کردن شکم خیلی مفید هست. نه، ببینید دوران بعد نفاس هستش. خب این ورم کردن شکم ممکنه به علت اون بند اومدن خونه باشه. خب بند اومدن، ببینید، نه ورم ممکنه با عفونت همراه نباشه، ممکنه گرمی زیاد باعث اون ورم کردن شد. اگه گرما در اون ناحیه زیاد باشه ممکنه باعث،
اگه گرمی زیاد باشه قبل از
خب ممکنه کبد هم ورمو داشته باشه. یعنی دلیل نمیشه که چون این ورمو داره اون ورمو نداشته باشه و کبد مشکل نداشته باشه. ما داریم دوران بعد زایمان رو میگیم، ممکنه اون کبد هم بعد مشکل داشته باشه، ما به اون کبد هم کاری نداریم. ما داریم دو دستگاه ادراری تناسلی رو در واقع بررسی میکنیم. بله، نه این ورم بیشتر ورم گرمه. نه شما باید اول تشخیص بدیم، تشخیص مزاج مریض و اینکه عامل به وجود آورنده چی هست خیلی مهم هست. یه چیز دیگه هم هستش، معمولا حکمای قدیم داروهایی که میدن، داروهای سرد و گرم رو کنار هم میدن. داروی سرده اثر خودش رو میکنه، گرمه که اثر خودش رو میکنه. در واقع اینجوری عمل میکنن که اگه اون نبود مشکلی برای مریض پیش نیاد. یعنی حکمای قدیم بیشتر اینطور، ولی بیشتر ورم گرم هستش که درست میکنه. خب بعد از اون درد هستش که در درد رحم نشستن توی آب و مالیدن روغن بنفشه روی شکم خیلی کمک کننده هستش در دردهایی که ناحیه رحم داریم. هم میتونیم با روغن بنفشه ماساژ بدیم روی شکم رو، هم میتونه روی لگن آب گرم بشیم. حالا میریم سراغ خود بچه. از مادر فارغ شدیم، میریم سراغ بچه. بچه برای زنگ بچه شیم.